بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على الفاصل المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على سيدنا ومولانا حجت ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله حكيم في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. آياتي كه تلاوت كردم يكي از اون آياتش این بود که قرائت کردم، درباره این هست که عده‌ای هستند که راه عزت رو و بزرگواری رو از غیر خدا تقاضا می کنن. به مناسبت این آیه که لازمه در بارش توضیح بدیم، مطلبی رو هم که موضوع این شب ها هست، یعنی بررسی دعاهای زیارت عاشورا، مطلبی رو عرض می‌کنم. ببینید، اگر ما بخوایم راه ثبوت ایمان، ثابت قدمی در ایمان رو پیدا بکنیم، اونجوری که از زیارت عاشورا برمیاد که حالا عرض میکنم، باید مقدار نفوذی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در اعمال ما، در افکار ما، در اعتقادات ما داشته رو بررسی بکنیم. به این معنا که اگر میخواییم ببینیم چه مقدار ثبات قدم داریم، یا به تعبیر دیگه راه کسب ثبات قدم در راه خدا چیه، ثابت قدم باشیم، یعنی هر دم تو یک فکری نباشیم. اشکالی نداره انسان افکار مختلف داشته باشه، نه، در ایمان. یعنی انسان یه وقتی پا به پای خدا و پیغمبر و امام جانش رو حاضر باشه فدا کنه، یه وقتی هم پشت به خدا و امام زمان کنه و یک مرتبه برگرده همه چیز زیر همه چی بزنه. این عدم ثبات ایمان مال چیه؟ راه کسبش چیه؟ عرض کردم دعاها مخصوصاً یا زیارات، مخصوصاً زیارت عاشورا، یک دنیایی از معارف هست که در واقع خط سیر فکری ما رو ترسیم میکنه. یعنی اونجوری که ما باید فکر کنیم به ما ارائه میده. در واقع مثل یه نقشه است. شما تو یک جایی میخواید برید یک گنج رو پیدا کنید، یه مسیری رو میخواید برید، راهی رو بلد نیستید، یه نقشه بهتون میدن، تابع این نقشه میگن از اینجا که رفتی اینجوری برو تا به اون گنج برسی، تا اون مقصد برسی. در واقع زیارت عاشورا بخشهایی از زیارت عاشورا، البته همش بخشهایی که حالا این شبها صحبت ما هست درباره دعاها، بررسی دعاها میخوایم بگیم، عرض میکنم دعاهای زیارت عاشورا در واقع نقشه های عملی رسیدن ما به اون قله هایی که خدا میخواد هست، به اون قله هایی که خدا میخواد. یکی از اون چیزهایی که خدا میخواد که ما برسیم به ثبات ایمانه. ثبات ایمانه. خیلی رنج میبرن از اینکه چرا بعضی وقتا ایمانشون در یه حد بالاییه، بعضی وقتا اون ایمانو در خودشون احساس نمیکنن. خب این ضعفه. چرا اینجوری هستیم؟ یعنی علتی که این به این حالت هستیم رو در زیارت عاشورا یه جمله ای هست که اینو برای ما باز کرده و فرموده که چرا ما گاهی وقتا در یه حدی از ایمان هستیم، در یه حد ثابت و بالایی از ایمان هستیم و بعضی وقتا ممکنه ضعیفتر باشیم. حالا برای اینکه بهتر متوجه بشیم من یه مقدمه رو عرض بکنم، دقت بفرمایید. و اون این که یکی از اون چیزهایی که ما تو زندگی پیغمبرها میبینیم، یکی از آرزوهاشون، یکی از کمالاتشون این بوده که اینها همراه با امام باشن، همراه با ولایت باشن. یعنی به بالاترین کمال انسانی که معصوم نیست اینه که همراه معصوم باشه. همراهی با معصوم یک کماله. حضرت ابراهیم در روایتی هست که در یه حالتی نگاه با آسمان کرد، یک مقدار شبیه ستاره نورانی دور یک محوری دید اینا میچرخن. گفت که اینا کیه؟ خدای تعالی بهش گفت اینا شیعیان علی هم، شیعیان امیرالمومنین هم که دور امیرالمومنین هم. از خدا خواست که منم همراه اینا باشم، منم شیعه باشم، که در قرآن هست و این نمه شیعتهی لابراهیم، یعنی شیعه امیرالمومنین شد به خاطر کارهایی که انجام داد. منظورم این که خدای تعالی در این زیارت عاشورا وسیله ثبات قدم رو که انسان بمانه در مسیر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما یه جمله تعیین کرده و اون این که عرض کنم که معکم فی الدنیا و الاخره. اجازه بدید در اینا از رو بخونم و این کسی هم خیلاتر میتونیم ولی فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفت أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. از خدای تعالی میخوام، این یکی از دعاهاست، از خدا میخوام به خاطر اون اکرامی که به من کرده، به خاطر معرفت شما و روزی من کرده دشمنی دشمنان شما رو، این که در دنیا و آخرت همراه شما باشم، همراهی با شما رو ترک نکنم. همراه با امام بودن یعنی چی؟ یعنی مقدار نفوذ ولایت در روح و هر مقداری که انسان ولایت امیرالمومنین در روحش نفوذ کرده باشه میتونه همراه امام باشه. هر کسی تو دنیا خودش رو نگاه کنه میتونه تشخیص بده که چه مقداری همراه عملی با امام هست. خب یه عده‌ای مثلا نمازشون همراه با امام هست، یعنی نمازشون رو مثل شیعه میخونن ولی بعد از نماز، قبل از نماز، خب اگه وقتی خدای نکرده وارد گناه هم شدن ممکنه بشن. یعنی مقدار نفوذ ولایت به اندازه نمازه. یه عده‌ای خب بیشترن، در طول عمرشون میگه آقا یه شب عروسیه دیگه، حالا این شب هر کار کردیم کردیم. پس این اون مقداری که خدایی نکرده در حال نافرمانی از ولایت امیرالمؤمنین هست، اون مقدار ولایت امیرالمؤمنین نفوذ نکرده هنوز. یعنی مقدار نفوذ ولایت در اینجا کمه، در یه نفر بیشتره. بعضی هم هستن خب 100% داره، همه حالات میخواد حالت بسط باشه، میخواد حالت قبض باشه، میخواد خوشی باشه، میخواد سختی باشه، میخواد ثروت داشته باشه، میخواد فقیر باشه، در هر حالتی دست از ولایت امیرالمومنین بر نمی‌داره. خب این معلوم میشه ولایت امیرالمومنین در روحش نفوذ بیشتری کرده، همراهی بیشتری داره. البته معمولاً ما معمولاً اینجوریه که وقتی یک عدم همراهی میکنیم، یعنی اشتباهی میکنیم، خطایی میکنیم، گناهی میکنیم، معمولاً این رو به عهده، به گردن بقیه میندازیم. آقا مثلا این خانم نذاشت که خلاصه ما آدم خوبی باشیم. اگه یه زن خوبی گیر ما کرده بود، اگه یه زن همراهی گیر ما کرده بود، اگه یه زن متدیری گیر ما کرده بود، ما آدم خوبی شده بودیم. خب خدای تعالی در قرآن جریان حضرت نوح رو میگه، جریان حضرت لوط رو میگه که اینها زنهاشون اصلا خائن بودن، کافر بودن، ولی خودشون پیغمبریشون رو کنار نذاشتن. آخه ما متأسفانه گاهی وقتا فکر میکنیم که ها خوب اون پیغمبر بود، او خوب بود. اگر خدا همچون فردی رو، همچون پیغمبری رو، همچون پیغمبرزاده‌ای رو هم شوهر ما میکرد، ما آدم خوبی میشدیم. نه، اون که آدم خوبی شده نه به خاطری که پیغمبر بوده و بعد خوب شده، نه، خوب بوده که پیغمبر شده. در باره غیر 14 معصوم ما اعتقادمون اینه که اینها چون خوب بودن پیغمبر شدن. اولیاء خدا چون خوب هستن و خودشون انتخاب میکنن که خوب باشن، خوب میشن، نه اینکه چون خوبن کارهای خوب میکنن. آخه این دوتاست، خیلی هم مهمه. یعنی اگر این به قول معروف تنظیم فکریمونو اینجوری تنظیم کرده باشیم که آقا فلانی که آدم خوبیه، خب این خدا خیلی بهش لطف کرده، معلومه باید خوب باشه. خب چرا خدا بهش خوب؟ ابجی خدای انتخاب که بی خودی نمی کنه که. آخه خودش گفته یهدی من یشا و یزل من یشا. بله یهدی من یشا، یزل من یشا، ولی هر کسی که بخواد هدایت میکنه، اگر خدا در قرآن گفته هر کسی من بخوام هدایت میکنم، نه به این معنایی که بلا تشبیه زبانم لال خدای تعالی همینجور بی خودی بی حساب یه نفر رو انتخاب میکنی که تو هدایت بشه تو گمراه بشه. نه، منظور این روایت میگه که یه فردی که خدا میخواد آبروشو نبره، میگه من خودم میدونم که این چیکارش میکنم، من هر کسی بخوام خودم هدایت میکنم. یعنی پروندهشو باز نمیکنم که این چقدر آدم بدیه که من گمراهش کردم. من گمراه نکردم، خودش گمراهی رو خواسته، منم مهر گمراهی رو زدم تو پروندهش. خودش خواسته، تا او گمراهی رو نخواد که خدا گمراه نمیکنه. یعنی مهر گمراهی رو به پروندهش نمیزنه، اینو به عنوان یک گمراه پروندهشو ثبت نمیکنه. یه آدمی که خودش انتخاب کرده، یعنی با تمام مشکلات باز هم خوبی رو انتخاب کرده، مسیر خوب رو رفته، به هر سختی عرض کنم که مسیر درست رو رفته. یعنی حضرت ابراهیم شما میگید که میدونست که نمیتونه فرزندش رو ذبح کنه و رفت دنبال ذبح فرزندش. اگه بگه میدونست که این کار نمیشه، یعنی فرزندش ذبح نمیشه، چاقو نمیبره و دنبال بچهش بود، بچهش بود، که این کمال نیست داره حضرت ابراهیم، ارزش نداره. که حضرت ابراهیم بدونه که فرزندش که بره به قربانگاه ببره، خدا نمیذاره بکشدش. خب منم اگه بدونم که خدا نمیذاره، منم 10 تا بچه رو میبرم قربانگاه، خدا نمیذاره دیگه. بله ببریم، ببریم بکشیم برای خدا، خدا که نمیذاره بریم بکشیم. یه منت سر خدا داشته باشیم ما بچه‌مون رو بردیم. نه، این نیست. کسی که پیغمبر شد، ولی حالا پیغمبر ما بالاترین آدم خوبی شد، اون خانومی که مثلا الان میگم، اون آقا فرق نمیکنه، آقا فلانی که آدم خوبی هست، خب این همه الطاف خدا بهش کرده، باید هم خوب باشه. آقا این که خدا بهش الطاف کرده، از اون اول که خدا لطف بهش نکرده، یه لطف آمدل اون بحث دیگه است، ولی خدا دیده که این داره کارای خوب میکنه، یعنی خوبی رو به وسیله این که نمیدونستی که بعد میخواد چی بشه، خودش انتخاب کرده. به قول معروف معیت با امام رو انتخاب کرده، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی تصمیم گرفته با خدا باشه، تصمیم گرفته با امام باشه. هرچی هم میگیم بیاد سرش میگه اشکال نداره، من میخوام با خدا باشم. اینجا خدا ثبتش میکنه. حضرت ابراهیم، حضرت نوح، حضرت لوط، اینا زناشون آدم بدی بودن. اون آقا اون خانم هم بگه این اگه شوهر خوبی گیر ما کرده بود ما آدم خوبی شده بودیم، این شوهر ما که اینجوریه بلان حرف میزنه بعد میگه اصلا مانع ما شده، مانع راهمون شده. کی میگه اینجوریه؟ خدا تعالی در قرآن آسیه رو مثال میزنه که شوهرش به دیگه چی عرض کنم، از آسیه از فرعون کافرتر، که میگه انا ربکم الاعلا، ربکم هم نه، ربکم الاعلا، همون خدای بزرگتر، چون اعتقاد به چندین خدا داشتن، نمیگه من خدایم، گفت من خدای خدایانم، همه خداها زیر دست منم، ربکم الاعلا، یه همچین فردی. برای چی؟ برای که اینا رو که در قرآن خدا میگه به خاطری که ما یه وقتی تو ذهنمون نیاد که ها اگر این آقا بده، این آقا خوبه، اون خانم خوبه، به خاطر شوهرشه، به خاطر همسرشه، اون آدمی که خوبه به خاطر الطافی که خدا بهش کرده، بیش از او، بیش از این که به من لطف کنه به او لطف کرده. نه، خدای تعالی الطاف خاصشو بر اساس درجه همراهی انسان با امام، با خدا تنظیم میکنه. هر درجه‌ای که من با امام باشم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، هر مقداری که من با امام همراهی عملی بکنم، همراهی فکری بکنم، خدا لطفش رو به من میکنه. اگر درصد همراهی خیلی زیاد باشه، یعنی انتخاب بکنم. بعضی ها فهمونم خیلی سختی داره، خب اینجوری باید فکر کنم دیگه. اگه بگم خیلی راحتی داره، شیرینی داره، که بعضی هم ممکنه همینجوری به خاطر شیرینیش بیاد، نه، باید فکر کنه که خیلی سختی داره و بازم سختی رو انتخاب کنه و بیاد. بالاخره اگه انسان بخواد درجه همراهی انسان، هر مقداری که همراهی عملی ما با امام بکنیم، و همون مقدار میتونیم بگیم در واقع ولایت امیرالمومنین در روحمون نفوذ کرده. حالا اثرش چیه؟ حالا از کجا میشه بفهمیم که ما که مثلا ولایت امیرالمومنین در روحمون نفوذ کرده، اثر این نفوذ چیه؟ در دنبال دعای بعدی اینه که این پلکانیه، مثل پله است، این پله اول، پله دوم، و ان یثبت لی انکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، اونم فی الدنیا و الاخره بود، اینم فی الدنیا و الاخره، یعنی من ثبات قدمی داشته باشم به همراه شما در دنیا و آخره، ثابت قدم باشم. کی میتونه ثابت قدم باشه؟ کسی که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام در روحش به طور کامل نفوذ کرده باشه، کسی که همراهیشو ثابت کرده باشه، یعنی در هر حالتی همراه امام باشه، در حالت خوشی و عروسی و عذاب و پولداری و بیپولی و مریضی و سختی، و مثل حضرت ایوب نمیدونم در خوشی یا در ناخوشی، نمیدونم مثل حضرت یوسف در زندان یا غیر زندان، این همراهی خیلی مهمه، همراهی در هر حالتی. اگر انسان در حالت بست و در حالت خوشی که بهش رسید با امام همراه شد و وقتی یه مقداری قبض شد، یه مقداری ازش چیزی گرفتن، پشت به امام کرد، که ارزش نداره. کی میتونه ثبات قدم داشته باشه؟ کسی که همراهی عملیشو انجام داده. ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، این ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره پله است برای که ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، ثبات قدم هم داشته باشم. ثبات قدم، شما هر کسی که تو تاریخ ببینید ثبات قدم نداره، به خاطر که همراهی با امام نداشته، همراهی دائمی با امام نداشته. اونایی که دائم با امام بودن، در هر حالتی با امام همراه بودن، ثبات قدم هم داشتن.
نه که به خاطر ثبات قدم همراه بودن، نه، همراهی باعث ثبات قدم شده، یعنی عمل همراهی رو انجام دادن، این باعث شده که ثابت قدم بمونن. سلمان یکی از اوناست. سلمان و عبیذر و مقداد اینا که همراه امام بودن، همراه با امیرالمومنین بودن، در هر حالتی با امیرالمومنین همراه بودن. یعنی موقعی که در قدیر و خوام بود حضرت خوشحال بودن، وقتی هم که اومدن در خانه فاطمه زهرا رو آتش زدن و اینا واسطه بودن، اینا جلوتر از امام حرکت نکردن. یکی ازشون پرسید آقا چیلی کاری نکردن، حرفی نزدن. گفتن چون امیرالمومنین حرف غیر از اون چی که در روایات هست نفرمودن، اونا غیر از اون چیزی نگفتن، یعنی متابع امام بودن، جلوتر از امام حرکت نکردن، سستر نشدن. ولی یه عده‌ای بودن اینا سست و نمیدونم محکم و سست میشدن. یکی از اونا میدونید که سلیمان سرد خزائی رو شنیدید دیگه، ایشان کسیست که وقتی که رسولن که قبل از اینکه مسلم به کوفه بیاد، یه نامه نوشت تمام کوفیان رو جمع کرد، یه نامه نوشت، اولین کسی که نامه مفصلی به سید الشهدا علیه السلام نوشت و امام حسین رو دعوت کرد، سلیمان سرد خزائی بود. که آقا چرا نمیای دیگه، ما منتظریم، بیا قیام کن که ما همراهت هستیم، دست دستو برده میداریم. همه هم امضا کردن، ایشان همه رو جمع کرد. سابقه شو میخواید بدونید، ایشان در جنگ در زمان امیرالمومنین از اصحاب امیرالمومنین بود، با حضرت همراه بود، هر کار حضرت میکردن مثلا همراه بود. جنگ جمل پیش اومد، جنگ جمل پیش اومد، جنگ جمل خیلی ها به شک افتادن، به شک افتادن. خب الان معاویه که بعضش معلوم بود، خیلی ها میشناختنش، خیلی هم نمیشناختن، ولی خیلی هم میشناختنش. در جنگ جمل یه عده‌ای به اشتباه افتادن، این طرف نگاه میکردن امیرالمومنین داماد پیغمبر، پسر عم پیغمبر، از این طرف نگاه میکنن همسر پیغمبر. عجب. خب این باید انسان یه بصیرتی داشته باشه، یه همراهی، یعنی همین همراهی عملی، اینجا که میخواست سلیمان همراه امام بشه، اینجا همراه امام نشد. خیلی عجیبه. نه رفت تو جنگ جمل، نه رفت به همراه سپاه ارسلم که عایشه، و نه همراه امیرالمومنین. حضرت بهش نامه نوشتن که چرا نمیه، چی شد؟ گفت که حقیقتش احتیاط میکنم. حالا دیگه این شده از امام محتاط‌تر، از امام محتاط‌تر، یعنی امام در مقابل عایشه واسدن، ولی اون وا نمیسته، احتیاط، گفت احتیاط. این همین عدم همراهی عملی، این یه نمونه است، یه نمونه است. میدونید در زمان امام مجتبی یکی از اون افرادی که به امام مجتبی برگشت گفت یا مذل المؤمنین کی بود؟ مسجد بود، همین سلیمان سرد خزائی است. یکی از اونها همین به امام خطاب میکنه یا مذل المؤمنین. سلیمان سرد خزائی عبدی شخصی چرا سوال کردی؟ بعضیا قالب درست میکنن، دیشب عرض کردم امام رو با قالب خودشون میسنجن. هر کسی که نمیدونم شمشیر برداشت خوبه، شمشیر برنداشت معلوم نیست خوب باشه، نمیسنده یا من سندیدیم حرفا میزنم، خیلی هم مردم فکر میکنن آدمای خوبی هست، فکر میکنه که فقط امام حسین، اصلا اسمی از امام مجتبی در تمام کتاباش، در تمام چیزاش مثلا نمیبره، روش نمیشه بگه من مشکل دارم با ایشان، روش نمیشه بگه، ولی مشکل داره، از گفته‌هاش معلومه که مشکل داره. برای چی بگه فقط این باید بجنگه؟ خب بابا تو چرا این قالب تو، قالب تو خراب کن، تو باید تابع امام باشی، نه که امام تابع تو باشه، تو باید همراه امام باشی، نه که امام همراه تو باشه. ما عملا ها، حالا اینی که میگیم ببخشید چون باید تنظیم بشیم، خودم عرض میکنم اول، من ممکنه یک دوره از سال همراه امام باشم، یکی دو روزم دوست دارم امام همراه امام باشه، همراه امام باشه، آقا خواسته های ما رو برآورده میکنی یا نه؟ کردی کردی، نکرده من نه من نه تو. حالا مجبور معلوم میشه تو میخوای امام همراه تو باشه، امام همراه تو باشه، ما ام همراه امام باشیم یا هم نه. همه حالات باید بگی هر چی شما سلام بدید، هر چی امام میخواد همراهی. اگر میخوای ثبات قدم داشته باشیم اینجور باید باشیم، یعنی هر حالتی که باشه بگیم خواسته امام بر خواسته من ترجیح داره، اولویت داره. خواستمونو ابراز بکنیم، خواستمونو تحمیل نکنیم. خواستمونو ابراز بکنیم، دعا بکنیم، اشکال نداره، دعوا نکنیم. ما گاهی وقتا بیشتر وقتا دعوا میکنیم با ائمه. خب بعد میپرسیم چرا ما ثابت قدم نیستیم، چرا گاهی شک میاد تو وجودمون. خب یکی این کارا میکنیم، گاهی با خدا دعوا میکنیم، با ائمه گاهی در میافتیم، شرط و شروط میذاریم. اشکال نداره انسان نذر بکنه، انسان تقاضا بکنه، اصرار بکنه، دعا بکنه، ولی از آخرم بگی آقا هر چی شما بگی. شما اگه بگی بمیرم من میمیرم، شما اگه بگی من اعتراض نگیم میمیرم، معلوم میمیرم، ما نمیتونیم دست خودمون رو بگیم، اعتراضی ندارم، طلبکار نیستم، طلبکار نیستم، هرچی که بدی هم شده من کردم، نه شوهرم کرده نه خانمم کرده، من کردم، خودم. انسان میتونه به وسیله همسر خوب بد بشه یا همسر بد خوب بشه، تقصیر خود انسان، ما خودمون، یعنی خود انسان تصمیم میگیره چیکار کنه، عملکرد من چیکار باشه، چجوری باشه. همراهی من با امام، هر مقداری که من پیوسته با امام باشم، هر مقداری که من با امام پیوسته و دائمی همراهی عملی داشته باشم، اون ثبات قدم در من ایجاد میشه. لذا میبینیم سلیمان و سراد خزائی در جنگ زمل اینجوری میکنه، در جنگ با امام حسن این حرفو میزنه، یه آدمی که آتشیه به حساب، از این برای احتیاط میکنه، از این برای آتشیه که باید بجنگه، حاضر با امام باید بجنگه. تا امام حسین اومدن روحی امام حسین میدونه، نامه نوشت که آقا شما یک کاری بکنید، بیایید همه رو مردم رو جمع کرد که بیایید و به همراه ما، شما ما به همراه شما هستیم. خب امام هم اومدن، حالا نمیخواد رو حرف او ابراز هم چیزی که مردم کرده بودن، وظیفه‌شون دونستن که برن و آمدن کربلا. همین آقا از اون 30,000 نفری که مقابل امام حسین علیه السلام واسطه بودن، حالا البته کاری نکرد، ولی برای سیاهی لشکر، برای دل عبیدالله هم آمده بود در کنار ارسلان که لشکر عبیدالله واسطه بود مقابل امام حسین. همین سلیمان مقابل امام حسین روز عاشورا تو کربلا بود. وای 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 وای، عدم همراهی چی میکنه با انسان؟ عدم همراهی عملی، یعنی تصمیم نتونیم در جاهایی بگیریم. بعضی وقتا واقعا یه تصمیمات انسان میگیره، تصمیماتش خیلی حساب، خیلی به قول معروف سرنوشت سازه. چون توی یک جاده دارید میرید، یه سر دراهی میرسید، خیلی حساسه، اینجا یه راه را انتخاب کنید یه مسیری میرید، اصلا با اون راه اصلا فرق میکنه. ما گاهی وقتا این دراهی ها رو اشتباه میکنیم، یعنی حواس اون هم نیست که اشتباه کردیم، یه اشتباه کوچک، ظاهرا کوچکه ها، یه موضع‌گیری غلط، یه قضاوت بیجا در مورد یه نفر قضاوت میکنیم، نمیدونیم ممکنه چی به سرمون بیاد. اینجا اگه میخوای همراه امام باشی تو قضاوت دقیق باشی، اگه میخوای همراه امام باشی تو حرف زدن دقیق باشی، اگه میخوای همراه امام باشی تو خوابیدن دقیق باشی، تو معامله دقیق باشی، تو حرف زدن دقیق باشی، توی نمیدونم راه رفتن دقیق باشی، تو همسایه داری دقیق باشی، یعنی تو هر چیزی اونجوری که امام میگه مد نظر داشته باشی. ببین ملاک چیه، معیار چیه، برای ما چی تا همه چی رو تعیین کردن، همه چی رو بیان کردن. کسانی که ثبات قدم نمیتونن داشته باشن به خاطری که در این موارد اصلا ضعف دارن، یعنی تو عمل
حالا یا عجله میکنن یا بالاخره اشتباه میکنن یا فراموش میکنن یا عمدن، حالا که اونایی که فراموش میکنن بحثش جداست، ولی اونایی که عمدن هست غفلت میکنن، خطا میکنن، اشتباه میکنن، دامنگیر خودشون میشه، بس ثبات قدم نمیتونن داشته باشن. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، پیش چشمش به شهادت رسیدن، بعد فهمید او چه اشتباهی کرده. عدم ثبات قدم اینجوری دیگه، این میره میاد، این به حساب ایمانش ثابت نیست دیگه، یه وقت هست یه وقت نیست، یه وقت بالاست یه وقت پایین، یه وقت با اوج یه وقت ذلیله، یه وقت مؤمن کامل متقیه، یه وقت کفر کافر منافق بیخودیه. در یه جا آدم خوبی میشه از همه گذشت میکنه، یه جا یک آدم منتقب سختگیر میشه، چون جوجی تو چه ثبات نداری. اولی که همراهی عملی ما نداریم، همراهیمونو تو عمل وقتی میخوایم عمل بکنیم عملیاتمون ناقصه، بعد اثرش این میشه که نمیتونیم تشخیص بدیم، ثبات قدم نداریم. بعد قیام توابین رو درست کرد، قیام توابین رو درست کرد، همه رو جمع کرد که آقا ما اشتباه کردیم، بشین گریه کرده. بعدم مقابل عبیدالله واسه دارم همه شون هم کشته شد. شما یه روایت از یک امام پیدا کنید که تعریفی از اینا کرده باشه، با اینکه همشون کشته شدن، همشون مظلومانه هم به قول معروف کشته شدن، همشون عبیدالله تیکه تیکه کرد کشته شد، کوچکترین تاییدی امام اینا رو نکردن. آقا اینا شهیدن، اینا جانبازن، اینا خوبن، خدا رحمتشون کنه، هیچ. چرا؟ اصلا کار خودش داده بگه هر دنبلی باشه، هر روز یه شاقی باشه، یه ارزشی نداره. ولی کسی که در موقعیت‌های در موقعیت‌های حساس بتونه اون درسته رو انتخاب بکنه. خور یکی از اون مثال‌های خیلی جالب و خوبه، خیلی عجیبه. صبح عاشورا گفت من احساس میکنم بین بهشت و جهنم گیر کردم. به همراهیش گفت که من فکر میکنم بین بهشت و جهنم هم. الان یه قدم بردارم میفتم تو بهشت، یه قدم بردارم میفتم تو جهنم، یعنی یه قدم کج بردارم میفتم تو جهنم، یه قدم درست بردارم میرم تو بهشت. احساس یادم میکنه خیلی عجیبه، مثلا بالا یه پشت بابی چیزی باشه، اگر به جلو بره میفته قره کشته میشه، به عقب بره نجات پیدا میکنه. این احساس رو اگر هر کدام از ما یه همچین حالتی در همه حال بتونیم داشته باشیم، واقعا دعا کنیم اینجوری باشیم. زیارت عاشورا میخواد ما رو اینجوری بسازه، فقط نه فعلا ما بخونیم، تو خود خوندنش هم ثواب داره، همینجوری بدون هیچ معنی و بدون هیچی همینجوری بعد داریم بخونیم، یقینا ثواب داره، چون به محبت امام حسین میخونیم. آقا محبت امام حسین یعنی دستگاه امام حسین، دستگاه خدای تعالی، اینجوری نیست که یه چیز ذخیره، یه چیز کوچیکی باشه که اگه یه ذره ازش بندی تموم بشه، نه، یه دنیایی است، یک اقیانوس بیکران است که هر کسی که کوچکترین کاری فقط میخواد همچین یه ذره محبت داشته باشه به امام حسین علیه السلام، رو محبت به نظر خدا اجرشو بده. حالا توابین رو هم اگه تعریفی نکردن، چه بسا خدای تعالی اون با کرمش خود امام حسین، بعید نیست که اینا رو هم عجیب بدن، تعریف و تمجید نکردن، چون کارشون در دنیا نباید الگو قرار بگیره، باید اینا تقبیح بشن، باید تنبیه بشن، ولی اینکه حالا خدا بهشون بده ما نمیدونیم، بعید هم نیست که خدای تعالی حتما اینا رو میبخشه، شاید ببخشه، بهتون رو عطاف بکنه. ولی میخوام عرض کنم که ماها اگر بخوایم زندگی عملیمون رو تنظیم کنیم، بدانید زیارت عاشورا رو همینجوری هم بخونید، هیچ معنی هم ندونید، بازم ثواب داره. هر روز بخونید بابا، هر روز بشینید 10 دقیقه زیارت عاشورا رو بخونید. حالا خب اگه بتونیم نقشه عملی منم بگیریم دیگه، حالا که ما که میخونیم، نقشه عملی فکری اعتقادی عملیاتی منم بگیریم، یعنی یک روشی رو در زیارت عاشورا برای ما ترسیم کردن که بتونیم به این وسیله راه ثبات قدم رو طی کنیم. البته 4-5 تا دعا از اینا همش پلکانی، حالا ان شاء الله شب‌های آینده عرض می‌کنم. خود همین رو هم فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، خدایا
ما از اون خدایی که منو به خاطر معرفت شما اکرامم کرده. آقا خدا ما رو اکرام کرده، یعنی ما رو بزرگ شمارده، ما مورد اکرام خدا هستیم. کسی که شیعه امیرالمومنین هست مورد اکرام خداست، یعنی خدا بهش منت داره. لا تمنوا علی اسلامکم، اسلامو بر ما منت ندارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خدا به ما مثلا منت داره که ما رو به ایمان هدایت کرده. میخوام بگم یعنی خدای تعالی چون معرفت به ما داده، یعنی یک زمینه ای ایجاد کرده که ما معرفت رو بتونیم کسب بکنیم، بر اساس معرفت عمل بکنیم. اکرمنی به معرفت کن و معرفت اولیاء کن و رزقنی البراءه من اعدائکم. یعنی این دو چیز باعث شده که ما بتونیم با این دو وسیله، یکی معرفت اهل بیت و یکی هم یقین به این که دشمنا آدمای بدی هستن. این اگه من احساس کنم که حالا همین سلیمان و سرد خزایی اگر احساس میکرد که کسی که مقابل امیرالمؤمنین واسطه، خیلی عجیبه ها، اینو به قول خودشونم قبول، حرف خودشونم قبول ندارم، حرف خودشونم قبول ندارم. امیرالمؤمنین رو در مرتبه چهارم قرار میدن که غلط میکنن، بی خود میکنن. امیرالمومنین در جایگاه خدا در جایگاه اول قرار داشته، اینا در جایگاه چهارم قرار میدن. خب این که هیچ، بعدم که قرار میدن، افرادی که مقابل امیرالمومنین قرار میدن به صورت‌های مختلف اینا رو توجیه میکنن. آقا معاویه 70 سال امیرالمومنین رو در بالای منبرها سب بلند میکرد، خب اون اجتهاد کرده، اجتهاد کرده. اگر کسی اجتهاد بکنه، این قانون از کجا درآوردن ما نمیدونیم، مجتهد اگر درست فتوا بده دو تا ثواب داره، اگر غلط فتوا بده یک ثواب داره. این از کجا، کجا تو کجا شما که خودتون اهل سنت میدونید، آخه کجای سنت پیغمبر، کجای آیه قرآن میگه اگر کسی اشتباه بکنه یه ثواب داره؟ مجتهد کجای مول، کجای قرآن این چه حرف داره؟ اما میخوام اون رو تبرئه کنم، میخوام اون رو تبرئه کنم. کسی که 70 سال امیرالمومنین رو بر بالای منابر سب بلند میکرد، که اگر کسی یادش میرفت بگن جان جا افرادی مسجد تو بیابون ساختن، بعد گفتن چرا؟ گفتن به خاطری که این فرد تو مسیر که بیرفته نماز خونده، یادش رفته بود که امیرالمومنین رو سب بلند کنه، اینجا یادش آمده، به شکرانه یاداوری این کار بسیار واجب که او واجب میدونست مسجد ساخته، مسجدی برای خدا ساخته. چقدر بشر باید فکرش منحرف باشه که وقت این افرادی که خودشون در روایت هست میگن هر کس که از پیغمبر اکرم نقل شده که هر کس یا علی هر کس تو رو دشنام بده دشمن خداست، کافر، کافر علی رو دشنام میده. این این روایتی است در کتب اهل سنت. میگن خب مجتهد جدایی از اونه، او اون مجتهد از کجا ثابت میکنه اصلا مجتهده؟ از کجا ثابت میکنه؟ نمیخوام منبر رو به بعضی مطالب، به بعضی چیزهایی که مدارکی که خب ممکنه ذهنیت دوستان، یعنی شبها و شبهای عزیز وگرنه، اگر بگو بگم که ایشان تا آخر عمرش چه چیزهایی مینوشیدن، چه اعمالی انجام میدادن و مدارکی در کتب خود اهل سنت هست، این میشه مؤمن. اصلا در اسلام بودنش باش یقین داریم که ایشان مسلمان نیست، تا چه رسی بگی که مجتهد باشه. خب میخوام بگم که خدا نکنه که کسی اینجور باشه، یعنی همراهی با امام رو که نداشته باشه، میشه سلیمان و سرد خزائی که وقتی که میبینه در مقابل امام ایستاده میشه خودش میکشه کنار، میگه من احتیاط میکنم. احتیاط میکنه؟ این احتیاط نیست، این عدم همراهی تو یه سپر قرار دادی، چون شک داری به امام، چون ایمان نداری، اینو سپر قرار دادی به عنوان این که حالا من شک میکنم، به احتیاط میکنم. این به این خاطر خدای تعالی انشاءالله به ما اون توفیقی که زیارت عاشورا برای ما ترسیم کرده که ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، یعنی از
معرفتمون و از براءتمون از دشمنان. این دوتا وسیله است. این از این دو وسیله استفاده کنیم که قاطعانه با امام باشیم. اگر کسی براءتش قوی نباشه نمیتونه دائما با امام باشه. سلیمان سرد خزائی که امشب همش مثالشو میزنیم، اگر براءتش از دشمنان امیرالمومنین قوی بود در جنگ جمل میومد کنار امیرالمومنین قرار میگیره. چون براءتش ضعیف بود رفت احتیاط کرد. هر کدام از ماها اگر بخوایم همراه با امام باشیم باید براءتمون رو قوی کنیم، معرفتمون رو زیاد کنیم. همراه امام که شدیم ثبات قدم پشت سرش انشالله برامون میاد. صلی الله علیک یا مولای. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني صلاة الظاهر أبدا ما أبقيت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله السلام على الرسول وعلى الرسول وعلى خاطر عدم همراهی با امام، به خاطر نداشتن معرفت و براءت از دشمنان، مثل سلیمان، مثل افراد دیگه، اینا یه وقتی با امام بودن یه وقتی با امام نبودن، اینا رو حسابشون جداست. یه عده در مقابل با حسین قرار گرفتن که نه معرفت داشتن بلکه خود کفر بودن. یکی از اون عبید الله ابن زیاد لعنت الله علیه خیلی آدم خبیثی، یا آدم خبیش را اگر شما حساب کنید یا آدم مشفشفار گناهکار فاسد فاجر که مشهور به فسق و فجوره. بعد به شما بگن یه مرجع تقلید رو برداشتن بردن پیش آدم فاسد و فاجر تو مجلس رو بردن، حالتون چی میشه؟ چی بابا؟ بگن آقا فیلان مرجع تقلید رو دعوت کردن نرم به زور برداشن بردنش تو مجلس فس، تو مجلس گناه، تو مجلسی که رئیسش این آدم فاسق بود، این آدم گناه، این آدم بدکاره بود، این رئیس نشسته بود، این مرجع تقلید رو آوردن رو عنوان اسیر. آی با معرفت آفهمیدم نشاره کردم، میرزای شیرازی نشسته بود روزه میخوندن این یازده دوازده معرف که اصلا رو بیبی زینب کبرا رو وارد مجلس عبید الله دردن. آی نمیرم تا روز خون گفت دخلت زینب بنت علی ابن ابی طالب الان مجلس و بردارو و میخواست رد بشه، دیدن صدای گریه میرزا بلند شد، خیلی گریه کرد، روز خان زینب سر کرد، خواست دنبالش رو به خونه گفت میرزا صدای میرزا بلند شد، چی میخوای بخونیم؟ بذار حق همه رو ما ادا کنیم بارو. میدونه یعنی چه؟
آقا با چه حالتی بیبی وارد شد؟
در زمانی که امیر المؤمنین زنده بودن، بیبی زینب میخواد بریم قبر پیغمبر رو زیارت کنه. آقا میفرمان شب برو، وقتی هم میخواد بره حسن یه طرفشه، حسن یه طرفشه، لباس میپوشه، روبم میذاره، صورتشو میپوشونه، حجم بدنش معلوم نشه، صورتشو کسی نبینه، آی ببینم نارم بلنشه، زینب وارد شده، میگه دیدم زینب با آستین صورتشو گرفته. ای وای 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 وای، خدا اگر آدم برای این جان بده جازم، زینب بنت علی با اون مقام عظمت وارد بر این آدم حرام زاده میکنن، تو مجلس نشسته سر مقدس آقا رو پیشش گذاشته، آی رجز میخونه، بیبی زینب رو بدون روبر گذاشته، بیبی دستشو مقابل سوره چه زمان میگه اون دوزه ای که اون مصیبتی که شما تو حجم خون گریه میکنی چیه؟ آیا از بس مصیبت جادت قاسم ابن الحسنه؟ آیا مصیبت جادت علی اکبره؟ آیا مصیبت جادت اول فضل عباسه؟ آیا مصیبت جادت امام حسینه؟ چه توحید از این فلاکت دختر امیر المومنین و امیر المومنین که این رو تخت نشینه، پیمای یه لباس کاملا دیبیبی ندار، یه رومدن ندار که با آسه زیاده رو بپوشه، سلام على المرسلين نبو آل محمد، أيهم غلبا ينقلبوا نسألك اللهم وقلبوا باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم الأمجد راضي بحق محمد العلي الفاطمة الحسن والحسين والأئمة المعصومين من كل الحسين فبإمام زماننا يا الله يا فرج الله زمانهم رأى الصائفه رسال میمار و خدمت گذار و عارف به امام زمان قرار مونده خدایا با دو وسیله معرفت و براعت از دشمنان و اهل بیت اسمت و طهارت معرفت به اهل بیت و براعت از دشمنانشون خدایا ما رو همراه دائمی امام زمانمون قرار بده به وسیله همراهی دائمی ثبات قدم به ما مرحمت بفرما به آبروی امام زمان همه ما رو جز به شیعان خالص امیر المؤمنین قرار بده موانعی که در سر راهمون هست بر طرف بفرما ایمان کامل به ما عنایت بفرما خدمت گزاران به دین خدمت گزاران به شیعان امیر المؤمنین مراجع تقدیم رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما شهدامون امام راول در گذشتگان این جنگ مرحوم موساد عزیزمون زیاباد روی محمد و آل محمد با شهدای کربلا محشور بفرما مجروحین معلولین منجورین مرزای اسلام مرزهای مورد نظر این جنگ مریضی های روحی و جسمی و شفا و مرحمت بفرما مجالس رو از همه به کرمت مخصوصا از داری به کرمت قبول بفرما عاقبت امر من ختم به خیر بفرما عجل فی فرج موضان
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعلنه الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا رحمة الله صلى الله عليك يا مولاي السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرزل المرتضى عليك آلاف التحية والثناء السلام عليك أيها الإمام الرؤوف رحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا مولاي صلى الله عليك يا مقتدي صلى الله عليك يا بقية الله في أرزه صلى الله عليك يا صاحب الزمان أجركم الله يا مولاي السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا برحمة الله وبركاته
الله اكبر الله اكبر الله اكبر